در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
برای
این بیکران نور
parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، خداوند متعال آخرین پیامبر خیش را در عصری مبعوث ساخت که زلالت و گمراهی به شدت بر زندگی جامعه بشری سایه افکنده بود. از این رو با بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نزول قرآن مجید، نور هدایت را بر فراز زندگی بشر برای همیشه روشن ساخت تا انسانها در زندگی فردی و اجتماعی خیش از آن مدد جویند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره می فرمایند: خداوند پیامبر را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند و امتها در خواب غفلت بودند و رشته های دوستی و انسانیت از هم گسسته بود. پس پیامبر به میان خلق آمد در حالی که کتاب های پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با نوری هدایتگر انسان ها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن نور قرآن کریم است. بدانید که در قرآن علم آینده و حدیث روزگاران گذشته است. قرآن شفا دهنده دردها و سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شماست.
شما میتونید قسم حضرت عباسی بخورید که علت بیماری شما این است و جز این نیست؟ من که نمیتونم ضمانت بدم و اصلا یه قانونه، ضمانت هر پزشکی ضمانت در حوزه بهبودی و درمان یک بیمار بده میگن حماقت کرده. چرا از قرآن درمانی استفاده میکنید؟ خب ما استخدوس و بادرنج بویه و گلگاه زبون که داشتیم که چرا بریم قرآن درمانی؟ میریم گلگاه زبون درمانی، آبیشن درمانی، عرق درمانی، روغن درمانی. چون قرآن درمانی روش کامل، جامع، اتم و اکمل در حوزه بیماری شناسی هست. خدا داره این نسخه رو میپیچه. خدایی که عالمه، خدایی که قادره، خدایی که حکیمه، خدایی که شافی هست قرار نسخه رو میپیچه. اگر میخوای بفهمی که کلید اسرار خدا یا کلید اسرار این تمام 6237 آیه قرآن چیه، بسم الله الرحمن الرحیم هست. علامه مجلسی فرمود اگر کسی حرمت و جایگاه و عظمت و قدرت شفاگری بسم الله الرحمن الرحیم و بدونه، مریضاشو جز با بسم الله الرحمن الرحیم درمان نمیکنه، ولی با اخلاص کامل. آدم اگر عادت بکنه میشینه بسم الله بگه، بلند میشه بسم الله بگه، میخوابه بسم الله بگه، سفر میره بسم الله بگه، سویچ ماشینو باز میکنه بسم الله بگه، هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم و بگه، در واقع همه موانع مشکلات از سر راهش برداشته میشه، باعث میشه شخص به نحو احسن به مقصدی که میخواد برسه. روایت داریم که کل امر زیبال لم یبتدع به بسم الله فهو ابتر. اگر کسی کار مهمی رو شروع کنه بدون بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، این کارش همیشه ناقص میمونه. ناقص یعنی نتیجه نمیده دیگه. چون درمان میخوای بکنی، درمانت اگه ناقص بمونه به چه دردی میخوره؟ طرف حتی میخواد ماساژ بده یه نفر رو، یه با بسم الله بگو ماساژ بده، بعد بسم الله بگو روغن بزن، بسم الله بگو عطر بزن، بسم الله بگو کفشتو بپوش، بسم الله بگو بشین، بسم الله بگو که خدا هم کمکشو بیاره به شما، عنایتشو بیاره، استعانتشو بیاره، به نحو اتم و اکمل شما رو به مقصد برسونه.
قرآن دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 11 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد،
آیه به آیه تفسیر روان و فشرده قطره‌ای داریم. آیاتی رو تفسیر شد و حالا آیه 11 از سوره بقره: و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون.
و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون.
وقتی به منافقین میگیم که فساد در زمین نکنید، میگن همانا ما اصلاح گریم. و اذا قیل لهم، گفته میشه بهشون، گرچه منافقین پند و نصیحت قبول نمی کنن، اما بازم بهتره که با اونها آدم حرف بزنه، اونها نهی از منکر کنه. قیل لهم، بهشون گفته بشه، یعنی نگید این منافقه، بازم با اینکه منافقه بهش بگو یا بخونی اصل که. قیل لهم، گفته بشه بهشون. این قیل لهم هم معناش اینه که لازم نی قال لهم الرسول، نامه ای، تلفنی، پیامی، اینترنتی، بالاخره یه پیامی چیست تو الان تلفن‌های همراه هست که به هم پیام میفرستن، یعنی به نحوی بهش بگید، یعنی اتمام حجت بشه بهشون. قیل لهم، اعزام یعنی حتما این کار بشه، یعنی حتما منافقه نگید آقا این منافقه، پس رهایی به طور کلی رهاش نکنید. اعزا یعنی بری سراغ این کار و با منافقین هم یه گفتگویی انجام بشه. اذا قیل لهم، به منافقین میگن لا تفسدو، فساد نکنید. معلومه منافق اهل فساد هم هست، یعنی نفاق فساد میاره. نفاق در ظاهر چیزی میگه، بالاترینش مردم کوفه 12,000 تا نامه طبق تاریخی که نقل میکنن، این همه نامه نوشتن امام حسین بیاد، بعدم به گفتشون عمل نکردن. خب فساد بالاترین فساد کشتن امام. نفاق فساد میاره. وقتی به منافقین میگیم شما فساد نکنید، قالو انما نحن مسلمون، انما این فقط، اصلا اگر اصلاح گیر هستن ما هستیم، مردم که اصلا سرشون نمیشه چیزی. انما نحن، کلمه انما یعنی فقط، باز میگن نحن یعنی ما نه غیر ما. انما نحن مسلمون، یعنی منافق فقط خودش اصلاح طلب میدونه، کسی دیگه اصلاح طلب نمیدونه. یعنی عباس تعریف خودش رو میکنه، مردم انگار احمق حساب میکنه، میگه مردم چیزی دارشون، انما نحن، ما هستیم که میتونیم. عرض کنم که کی گفت تو؟ چی گفت تو؟ کی گفت بهتر از همه میفهمی؟ اینقدر آدمایی که ما فکر میکنیم اینا چیزی حالشون نیست، خیلی چیزی حالشونه. مردم ممکنه تحصیلات علمی و مطالعه‌ای و حوزه‌ای و دانشگاهی نداشته باشن، اما خیلی افراد یک شعور بالایی دارن که در مقابل بسیاری از تحصیل کرده و حوزه و دانشگاه وامیستن. یه خاطره بهتون بگم، یکی از کسانی که تحصیلات بالایی داره و همه ایران هم میشناسنش، از مهمین مملکته، میگفت نشسته بودم یه بیسوادی هم بغلم نشسته بود، یه شعر خوندن، گفتم که الهی جسم و جانم خسته گشته، در رحمت برویم بسته گشته. میگوی بیسواده بغلم نشسته بود شعر شنید، گفت آقا چی گفتی؟ جسم و جانت خسته گشته؟ 2 ساعت بخواب، در رحمت خودم هیچ وقت رو هیچ که بسته نگشته. میگم تو که نشستم به قدری خجالت کشیدم که همه در حوزه درس خوندی، در دانشگاه مطالعه داشتی، حالا ببین یه عوام مچوری گرفت. سواد خوندن نوشتن دارم، فرهنگش بالاست، یعنی حکیمه، حکمت، بینش داره. آدم های هستن مطالعه دارن اما دید ندارن، آدم های هستن دید دارن ولی نمیتونن بخونن.
السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
اجرای مرحله اول و دوم آزادی اسیران اسرائیلی در غزه، 20 اسیر زنده صهیونیست آزاد شدند. طالبان: پایگاه هوایی بگرام هرگز واگذار نخواهد شد. و وعده ترامپ درباره حل مناقشه میان پاکستان و افغانستان. توضیحات وزیر امور خارجه ایران درباره عدم حضور ایران در شرم الشیخ. با حامیان تحریم و تهدید ملت تعامل نمی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حماس اعلام کرد که کندک های قسام و مقاومت در باریکه غزه 20 اسیر رژیم صهیونیستی را که در اختیار مقاومت بود آزاد کردند. بنابر این گزارش، اقدام کندک های قسام و مقاومت در باریکه غزه در خصوص آزادی 20 اسیر رژیم صهیونیستی که در اختیار مقاومت بودند در چارچوب گام های اجرای مرحله نخست طرح ترامپ برای توقف جنگ در باریکه غزه انجام شده است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، آزادی اسرای اسرائیلی به دو مرحله تقسیم شده بود. آزادی نخستین گروه از اسیران ساعت 8 صبح به وقت محلی از منطقه نتساریم و گروه دوم در ساعت 10 صبح از خان یونس و اردوگاه های مرکز غزه. همچنین قرار است جسد 4 اسیر اسرائیلی از خان یونس و در مرحله دوم تبادل اسیران انجام گیرد. حماس خاطر نشان کرد: ما با این اقدام بر پایبندی من بر اجرای توافق تاکید میکنیم و بر اهمیت نقش میانجی ها در الزام دشمن و تکمیل اجرای همه بندهای آن تاکید میورزیم. گفته میشود تعداد اسیران اسرائیلی در غزه حدود 48 نفر است که از این میان 20 نفر زنده هستند، در حالی که در زندان های صهیونیستی بیش از 11,000 فلسطینی در اسارتند و بسیاری از آنان تحت شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی قرار دارند و تعدادی هم به شهادت رسیدند. بنابر گزارش الجزیره، صلیب سرخ اعلام کرد که روند آزادی اسیران را بر اساس توافق آتش‌بس تسهیل می‌کند. ادامه خبرها. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت حکومت افغانستان اجازه نخواهد داد خاک و پایگاه‌های این کشور به کسی واگذار شود. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
آمریکا به جای خواستن بگرام می تواند سفارت خود را در افغانستان باز کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان که در جمع خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی در کابل پایتخت افغانستان شرکت ورزیده بود، در پاسخ سوال مبنی بر این که آمریکا تقاضای بازپسگیری میدان هوایی بگرام را دارد گفت: بگرام بخش از جدا ناپذیر خاک ماست. هرگز نظامی کشوری را در خاک خود نمیپذیریم و اگر تجاوز در خاک ما صورت بگیرد پاسخ آن داده خواهد شد. مجاهد اضافه کرد: ما خواهان ارتباط با تمام کشورهای جهان از جمله آمریکا هستیم و اگر آمریکا خواسته باشد به عوض بگرام میتواند سفارت خود را در کابل باز کند. سخنگوی ارشد حکومت طالبان با رد واگذاری یک وجب از خاک افغانستان به بیگانه و عدم پذیرش نظامیان خارجی گفت:
موضوع پایگاه بگرام باید تصریح بکنیم که افغانستان همش یک خاک است و ما یک وجب خاک را هم به کسی نمیتیم و هرگز نظامی کدام کشور در افغانستان نمیپذیریم و این خواست مردم افغانستان و ملت ماست. این راست ما امتحان شده ایم، تجربه شده ایم، باید کسی شکی نداشته باشه که افغانستان مالک داره و هیچ کشوری را اجازه نمیده نظامیانشان به بگرام یا نقطه دیگر افغانستان بیاین. اگر تجاوز بکنن خطش جداست و پاسخش هم جدا خواهد بود، ولی تعاملات سیاسی، تعاملات اقتصادی با تمام جهان من جمله آمریکا میخواهیم. از آمریکا خواهان استم که وضعی که بگرام را بخواهن بیان سفارت خود را باز بکنن از چنل‌های دیپلماتیک با ما تفاهم و تعاملات مثبت داشته باشند.
پس از به قدرت رسیدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و تا اکنون چندین بار در مجالس مختلف از بازپسگیری و واگذاری میدان هوایی بگرام به نیروهای آمریکایی که روز پایگاه مهم آمریکا در منطقه محسوب میشد یاد کرده است، اما پاسخ حکومت طالبان عدم پذیرش نیروهای خارجی و عدم واگذاری یک وجب خاک افغانستان به بیگانه بوده است. افغانها در طول تاریخ در برابر نیروهای خارجی رزمیده و با خون خیش از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشورشان پاسداری کردند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که آماده است تا پس از حل مناقشه غزه میان گروه طالبان و پاکستان میانجیگری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حین سفر به شرق میانه و در گفتگو با خبرنگاران از پایان جنگ رژیم صهیونیستی و حماس خبر داد و ادعا کرد که هشتمین جنگی است که حل کرده است. دونالد ترامپ در ادامه با اشاره به جنگ بین پاکستان و افغانستان گفت: شنیدم که فعلا جنگ بین پاکستان و افغانستان در جریان است، و افسود که در حال حاضر مشغول حل و فصل یک جنگ دیگر است و بعداً به این موضوع خواهد پرداخت. وی با تاکید بر توانایی خود در حل مناقشات گفت: من در حل کردن جنگ ها خوبم، در برقرار کردن صلح خوبم و برای مایه افتخار است این کار را انجام دهم. ترامپ ادعا کرد که با برقراری صلح و پایان دادن به جنگ های چندین ساله میلیون ها نفر را نجات داده و این کار را نه برای به دست آوردن جایزه صلح نوبل بلکه برای نجات انسان ها انجام داده است. این در حالی است که در چند روز گذشته درگیری مرزی در دیورند میان طالبان و پاکستان رخ داده است. سخنگوی طالبان ادعا کرد 58 نظامی پاکستانی در این درگیری کشته شدند. طالبان مدعی است که این درگیری ها پاسخی به ورود جنگنده های پاکستانی به حریم هوایی افغانستان بوده و پاکستان طالبان را به پناه دادن به گروه های مخالف متهم میکند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حاشیه 11 کنگره بین المللی سازمان جهانی مناطق آزاد با مقامات ارشد چین، ایران، عمان، گانا و اوگاندا و همچنین نمایندگان چند سازمان بین المللی درباره توسعه همکاری های اقتصادی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در حاشیه 11 نشست کنگره بین المللی سازمان جهانی زونهای آزاد با مقامهای چند کشور و سازمانهای بین المللی درباره توسعه همکاریهای اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. و گفته آقای اخونزاده، نورالدین عزیزی با مسئول حزب کمونیست کشور چین در شهر هاینان، مسئول سازمان منطقه آزاد کشور گانا، وزیر تجارت یوگاندا، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، رئیس اجرایی سازمان جهانی زونهای آزاد و مسئول زونهای آزاد کشور عمان دیدار کرده است.
در این نشست ها زمینه های همکاری در بخش های مختلف صنعتی، تجاری و ایجاد مناطق آزاد در افغانستان بررسی شد. وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان از سرمایه‌گذاران این کشورها دعوت کرد تا از فرصت های سرمایه‌گذاری در افغانستان استفاده نمایند. این گفتگوها نشان دهنده عزم دولت امارات اسلامی برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف و فعالسازی ظرفیت های اقتصادی افغانستان است.
عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میافزاید نورالدین عزیزی به هدف آشنایی با ظرفیت ها و مدل های موفق مناطق آزاد تجاری چین، بررسی فرصت های همکاری در عرصه لوجستیک و ترانزیت کالا و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه برای پیشبرد برنامه های اقتصادی افغانستان از تاسیسات مهم اقتصادی، صنعتی و لوجستیکی شهر هاینان چین بازدید کرده است.
در این سفر از تاسیسات و ترمینال جدید بندر هایگو، منطقه جامع آزاد تجاری صنعتی هایگو و منطقه آزاد میدان هوایی هایگو بازدید به عمل آورد. هدف از این بازدیدها آشنایی با ظرفیت‌ها و مدل‌های موفق مناطق آزاد تجاری چین، بررسی فرصت‌های همکاری در عرصه لوجستیک و ترانزیت کالاها و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه در جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی افغانستان می‌باشد.
در همین حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر، سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را به چین با دیدار او با مقام‌های برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان و دیگر پیشرفت‌های اقتصادی سودمند می‌دانند.
این نشست می‌تواند سبب جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و زون‌های آزاد و صنعتی افغانستان شود و همچنان سبب گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان هم شود و در عین حال ما می‌دانیم که بهره لازم از تجارب جهانی هم داشته باشیم و نهایتاً سبب تقویت جایگاه افغانستان در تجارت جهانی میتونه شود.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هفته گذشته در 11 نشست وزیران سازمان جهانی زونهای آزاد که به هدف بازنگری تجارت از طریق راه‌حل‌های دیجیتالی در جهان در حال تحول در چین برگزار شده بود، اشتراک کرد. نورالدین عزیزی در این نشست گفته که افغانستان در حال ایجاد زونهای خاص اقتصادی است تا زمینه برای جذب سرمایه گذاری، تولید، ترانزیت و گسترش تجارت و ویژه تجارت دیجیتالی فراهم شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران در مورد عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرم الشیخ تصریح کرد: نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، صبح امروز در پیامی در شبکه ایکس نوشت: ایران از دعوت رئیس جمهور السیسی برای حضور در نشست شرم الشیخ سپاسگزار است. با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیس جمهور پزشکیان و نه من نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند. و افسود با این حال، ایران از هر ابتکاری که به نسل کشی اسرائیل در غزه پایان دهد و به اخراج نیروهای اشغالگر منجر شود استقبال میکند. عراقچی تاکید کرد: فلسطینیان کاملا محق هستند که حق اساسی تعیین سرنوشت خود را به دست آورند و همه کشورها بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند که در حمایت از این خواسته قانونی و مشروع به آنان کمک کنند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: ایران همواره نیروی کلیدی برای صلح در منطقه بوده و خواهد بود. برخلاف رژیم نسل کش اسرائیل، ایران به دنبال جنگ‌های بی‌پایان نیست، به ویژه به هزینه متحدان ادعایی، بلکه در پی صلح پایدار، شکوفایی و همکاری است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اجرای مرحله اول و دوم آزادی اسیران اسرائیلی در غزه، 20 اسیر زنده صهیونیست آزاد شدند. طالبان: پایگاه هوای بگرام هرگز واگذار نخواهد شد. وعده ترامپ درباره حل مناقشه میان پاکستان و افغانستان و توضیحات وزیر امور خارجه ایران درباره عدم حضور ایران در شرم الشیخ: با حامیان تحریم و تهدید ملت تعامل نمی‌کنیم. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
تنش‌های دو کشور افغانستان و پاکستان طی روزهای اخیر پس از آن تشدید شد که اسلام‌آباد در عملیات بی سابقه کابل و ولایات همجوار افغانستان با این کشور را با استفاده از جنگنده‌های خود هدف قرار داد. حکومت طالبان هم بلافاصله شنبه شب این هفته در پاسخ به این حملات به پسته‌های سرحدی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند حمله کردند و مدعی تلفات گسترده به نیروهای پاکستانی شدند. اگرچه تاکنون از سوی مقامات پاکستانی درباره حمله به افغانستان اظهار نظر رسمی نشده است، اما رسانه‌های پاکستانی مدعی شدند که هدف این حمله رهبر و اعضای گروه تحریک طالبان پاکستانی در کابل و ولایات مرزی افغانستان بودند. اما مقامات حکومت طالبان اقدام پاکستان در حمله به کابل را تجاوز نظامی دانسته و آن را غیر قابل قبول خواندند. آنان اعلام کردند که در صورت تکرار این اقدامات از سوی پاکستان واکنش شدیدتری را از خود نشان خواهند داد. در تحلیل این موضوع و اینکه حملات پاکستان به افغانستان با چه اهدافی صورت گرفته و تا چه اندازه توجیه قانونی دارد، در ابتدا نظرات و دیدگاه‌های فرهاد حسین مهدوی، کارشناس پاکستانی را می‌شنویم.
انگیزه های این درگیری، حالا مثلا به ظاهر که اعلام میشه که چون طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفتند و در مناطقی هستند، حضور دارند و دولت پاکستان میگه که حملاتش به این افراد بوده و از طرف افغانستان هم توضیح خاصی در این خصوص نمیده، ولی میگه که چنین اتفاقی نیفتاده و تروریست‌های پاکستانی در افغانستان حضور ندارند. خب اصل قضیه همینه که البته فکر نمی کنم کاملا قضیه داخلی بین دو کشور باشه. ممکنه که محرکات خارجی هم وجود داشته باشه تا منطقه ناامن بشه، ناآرام بشه، که نه به نفع پاکستان هست و نه به نفع افغانستان، و بازیگران دیگری هستند که از این بهره خواهند برد. آینده این قضایا هم بستگی به عقل سیاسی دو کشور داره که اینها این قضیه را تا کجا میخواند پیش ببرند. آیا برنامه اینه که هم دیگر را مثلا از بین ببرند، نابود کنند؟ خب چنین چیزی ممکن نیست. یا مثلا هم دیگر را وادار به مذاکره بکنند بر سر مسائل مورد اختلاف، که این هم روشش، راهش جنگ نیست و از راه های دیگه و کشورهای دوست که هم با پاکستان روابط خوب دارند و هم با حکومت افغانستان روابط خوب دارند، باید از اینها به عنوان میانجی استفاده بشه.
شما اشاره کردین به برخی مداخلات خارجی، البته گمان زنی های فرمودین که ممکنه باشه، بیشتر توضیح می فرمایین؟
اون مثلا گفته میشه که آقای وزیر خارجه حکومت طالبان در سفر به هندوستان در دهلی نو حضور داشت که این درگیری ها شروع شد و ادعا دارن که ممکنه که این جنگ رو هندی ها تحریک کرده باشند که این به این صورت در بیاد، که البته خب دلایلی وجود داره که 100% اینطور نیست، به خصوص این که حمله اول رو نیروهای پاکستانی انجام داده بودن. به هر حال از طرفی هم مثلا آمریکا روی بگرام دست گذاشته اخیراً و به دنبال به دست آوردن این پایگاه استراتژیک هست. این احتمال هم مثلا وجود داره که یه تحرکاتی از این ور که یک ایجاد ناامنی، یک احساس ناامنی در افغانستان به وجود بیاد و افغانستان دوباره مثلا بخواد از آمریکا کمک بگیره. یک چنین چیزها هست، همون بقول شما گمان از اینها هست، ولی قطعی هنوز چیزی نمیشه گفت.
خب در خصوص پیامدهای درگیری بین افغانستان و پاکستان هم صحبت بفرمایید. ناامنی به نظر شما در منطقه، خصوصا در افغانستان، چه پیامدی داره، مخصوصا برای همسایه افغانستان مانند پاکستان؟
افغانستان اگر ناآرام باشه 100% پاکستان ناآرام خواهد بود، و افغانستان اگر زخم‌هاش التیام پیدا کنه، خوب بشه، وضعیتی که در 40-50 سال گذشته داشته و اون اگر ترمیم بشه، خب به نفع همه کشورهای همسایه هست. همین وضعیت برای ایران هم هست، که برای ایران هم خوبه که افغانستان امن باشه و آرام باشه و پیشرفت بکنه. و اگر مثلا کشوری همسایه بخواد کشور همسایه خودشون آرام بکنه، 100% این ناآرامی سرایت میکنه به خود اون کشور. همین الان مناطق مرزی پاکستان ناامن هستند، وضعیت خوبی ندارند، مناطق شهری هدف قرار میگیرند از این ور و از اون ور، بالاخره تبادل آتش و توپخانه و این قضایا مردم هر دو کشور را آزار میده، اذیت میکنه، هیچ فایده ای هم برای هر دو کشور نداره و اینها را از هم دور میکنه و اختلافات رو تشدید میکنه.
خب به نظر شما چه راه حل‌هایی وجود داره برای اینکه وضعیت به اینجا کشیده نشه که درگیری نظامی بین دو کشور صورت بگیره؟
ما البته خب انتظار داریم به عنوان یک ناظر. پیشنهاد اینه که کشورهای همسایه، کشورهایی که حالا تو این درگیری دخیل نیستن و ضربه می‌بینند، آزار می‌بینند، برنامه دارند، پروژه دارند، این پروژه ها مختل میشن. مثلا کشور چین هست، کشور ایران هست، روسیه هست، اینها باید بلافاصله مداخله میکردن یا مداخله بکنند و اینها رو وادار بکنند به سر میز بیارند که قضیه از طریق مذاکرات انشالله انجام بشه و پیش بره و حل بشه این مشکل و این تنازع. ما فقط آرزوی سلامتی برای هر دو کشور داریم، چون ما کشورهای اسلامی و مسلمانان و ملت‌های مسلمان دشمنان واقعی کم ندارند و باید توجه کنند که اگر بین خودشون درگیری وجود داشته باشه، این کشورها میاد از اون بهره میبرند، اینا میاد روی زخم میشینند. زخمها رو ما نباید ایجاد بکنیم که اینا بیان بشینند و خون ما رو بمکن.
نظرات و دیدگاه های فراد حسین مهدوی، کارشناس پاکستانی را شنیدید. منگل شیرزاد، تحلیلگر افغانستانی، هم در گفتگو با ما معتقد است که پاکستان از ابتدای ایجادش مسیر دشمنی با افغانستان را در پیش گرفته و خواهان افغانستان مستقل و باثبات نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیدین پاکستان هنوز تولد نشده بود. او وقت پاکستان یک قسمتی از خاک هندوستان بود. بعد از تولدش، از امروز تولدش، اینا با افغانستان دشمنی داشتن. ما گفته نمیتونیم که یا با اصطلاح به این باور نیستیم که نه دشمنی که با افغانستان داره از صرف نظر بکنم، ولی که دشمنی خیلی دیدی و نمیخواهی که در پالی خود یک دولت مستقل مقتدر و متکی به خود داشته باشد. ولی که مسئله دیورن یکی از مسئله بسیار حاد در بینی دی دو مملکت هستن که پاکستان او را سرحد حقیقی خود میدن، ولی افغانستان هیچ دولتش در یک خدا وقت چندین نظام چندین دفع تغییر خورده، هیچ کسی را با صفت یک سرحد قبول نکرده. این مسئله است که از سالی که این خط دیورن در بین دو مملکت کشیده شده، این خنشا وجود داره. مسئله که بسیار حاد شدن در این روزایی که شما اطلاع دارین، وقتی که وزیر خارجه پاکستان به هندوستان رفت و در اوج ملاقات های داشتن، پاکستان در این ترس و بین به اصطلاح یک قسم در ترس شدن که چرا اینا اینقدر ما یک مملکت مسلمان و همسایش هستیم، با ما اینقدر روابط خوبی ندارن و میرن با هندوستان روابط دارن، در حالی که از نگاه قوانین جهانی و از نگاه توصیه منشور ملل متحد، افغانستان یک دولت مستقل و به اصطلاح یک دولت آزاد و مستقل است. حق داره که با تمام دولت ها، خصوصا با دولت هایی که همسایشان هستن، دولت هایی که خصوصا هم مذهب و هم کیش و هم زبان و با هم در زبان و در دین و مذهب با هم شریک هستن، اینا باید روابط خیلی خوب و دوستانه داشته باشه. ولی پاکستان به این طرز که هندوستان چون دشمن زن هستن، اونا فکر میکنن که چرا با دشمن ما به اسلامی خواهیم که روابط داشته باشه، در حالی که با اساس قانون ملل متحد، با اساس منشور ملل متحد، با اساس اصول بین المللی ما حق داریم که با هر دولت خصوصا با همسایه خود روابط خوب داشته باشیم. با اونا ریزیک جهان امروز حیثیت یک خانه را به خود گرفته، یا بگویم به صفت یک قلعه را به خود گرفته. دولت ها نمیتونه در انزوا زندگی بکنن، خصوصا افغانستان که از هر نگاه به اصطلاح خیر به اصطلاح زجر دیده و ضعیف شدن از هر نگاه. اینا حق دارن که برن با چی با همسایه و گاوند خود و چی با دولت های خارج از خواهی به اصطلاح با تمام دولت های دنیا روابط خوبی داشته باشن.
آقای شیرزاد، پس این درگیری و حمله پاکستان به افغانستان بی ارتباط با سفر آقای متقی به هندوستان نمیدانیم، درست است؟
بالکل من میدانم، برای که این وقتی که اینا سفر به هندوستان رسیدن، اونمو یک روز بعدش اینا حمله را سر افغانستان حمله کردن، خلاف اصول بین المللی با حاکمیت یک مملکتی که در منشور ملل متحد در ماده 2 در فقره 7 اینا تذکر داده شده که دولت ها باید سرنوشت خودشان به اصطلاح تعیین بکنن. هیچ دولت حق نداره که با حریم دولت های دیگه حمله بکنن، اونا را به اصطلاح به اونا ضرر برسانن. به این اساس ما حق داریم و این را بالکل ما سفر وزیر خارجه افغانستان با هندوستان بالکل رابطه مستقیم با یه حمله دینا کردن. ولی شما دیدین که دینا سزای خود دیدن، تقریبا در حدود 58 نفرشان به اشتلاف کشته شدن. بالکل افغانان به اشتلاف هست، شما میدانید که در طول تاریخ افغان به کسی تسلیم نشده. دینا به اشتلاف دست نگیرسته که در اینجا از سکندر کبیر گرفته، سه دفعه حمله انگلیسا و بعد از او حمله روسا، بعد از امریکای از اینجا به اشتلاف بچه رسوایی و فضاد از اینجا بریختن و رفتن. اونا از این درست نگرفتن. به این اساس اونا درست است که اونا ما قوای نظامی را نداریم، به اصطلاح نمیتونیم که از حریم خود دفاع بکنیم. ولی از رای زمینی ما ثابت کردیم که پاکستان با وجودی به قدرت نظامی که دارن، اونا نتانستن که از خود دفاع بکنن. 11 الی 13 پوستی شوش امارت اسلامی اشغال کردن، به دسترسشان است، امیاد هم در اونجا موجود هستن و اونا از سرایشان تعدادش که زخمی و جنده بودن گریستن و تقریبا در حدود 58 نفرشان کشته شده. من میگم که پاکستان یک ذره به اصطلاح به این بفهمه که روابط بین الملل و امو حیثیت جهانی قانون جهانی چی را ایجاب میکنه که با همسایه چه قسم زندگی بکنن. در طول یک در سالها چی را به دست آوردن؟ میشه که با طریق جنگ دست چیزی را به دست آوردن. اونا دیدن که با هندوستان در مورد در باره بنگلادش جنگ داشتن، چی کردن؟ 90,000 افکارش در وجه تزدگیر شدن، تسلیم شدن و ملکت هم از دست شان رفتن. اگر با جنگ میتونستن که دولت ها را تسکیر بکنن، اونا شما دیدن که اونا دولت هایی که به اصطلاح با جنگ متوسل شدن اونا آخر باختن. امریکای در اینجا 20 سال جنگیدن، چی را بسستا بودن؟ پاکستان میتونن؟ ما قدرت و سجی پاکستان درست است که قدرت اتمی دارن، ولی از نگاه رویه جنگی که در بین ساکر و ملتشان موجود هستن رویه ندارن. مثل که اوانا به اصطلاح در طول 20 سال در جنگ زده شده، به اصطلاح به اینا نمیتونن از طریق جنگ کامیاب شو و بیتونن که قسمت خاک و افغانستان به دست دارن.
منگل شیرزاد بود از آگاهان مسائل افغانستان در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. سپاس و تشکری داریم از همراهی شما. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی. توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس دوشنبه 21 میزان 1404. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. دوستان، ما امروز موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. البته دعوت میکنم که آخرین خبرها و گزارش‌ها را به خصوص تحولات مربوط به افغانستان، ایران و البته سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری هم خبرها و گزارش‌ها قابل پیگیری است و هم برنامه‌های رادیو دری از جمله برنامه انعکاس را میتونید که از طریق سایت بشنوید. در فضای مجازی هم آدرس ما @رادیو دری مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست با اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. اجرای مرحله اول و دوم آزادی اسیران اسرائیلی، و گسترش افزایش خطوط ریلی در افغانستان. حماس اعلام کرد که گردانهای قسام و مقاومت در نوار غزه 20 اسیر رژیم صهیونیستی را که در اختیار مقاومت بود آزاد کردند. اقدام گردان‌های قسام و مقاومت در نوار غزه در خصوص آزادی 20 اسیر رژیم صهیونیستی که در اختیار مقاومت بودند در چارچوب گام‌های اجرایی مرحله نخست طرح ترامپ برای توقف جنگ در غزه انجام شده است. بر اساس برنامه‌ریزی مرحله تقسیم شده بود. آزادی نخستین گروه از اسیران قرار بود ساعت 8 صبح از منطقه نسواریم انجام شود و گروه دوم در ساعت 10 صبح به وقت محلی از خان یونس و اردوگاه‌های مرکز غزه آزاد شوند. همچنین قرار است جسد 4 اسیر اسرائیلی از خان یونس و در مرحله دوم تبادل اسیران انجام گیرد. حماس خاطر نشان کرد که ما با این اقدام بر پایبندی من به اجرای توافق تاکید می‌کنیم و بر اهمیت نقش میانجی‌ها در الزام دشمن صهیونیست و انجام تعهدات مندرج در توافق و تکمیل اجرای همه بندهای آن تأکید می ورزیم. گفته می شود تعداد اسیران اسرائیلی در غزه حدود 48 نفر است که از این میان 20 نفر زنده هستند، در حالی که در زندانهای صهیونیست بیش از 11,000 فلسطینی در اسارتند و بسیاری از آنها تحت شکنجه، گرسنگی و بیتوجهی پزشکی قرار دارند و تعدادی هم به شهادت رسیدند. پیش از این رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده بودند که صلیب سرخ 7 اسیر اسرائیلی را از گردان‌های قسام در غزه تحویل گرفته است. منابع رسانه‌ای تصاویر 7 اسیر زنده صهیونیست که صبح امروز توسط گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، به صلیب سرخ در غزه تحویل داده شد را منتشر کردند. بنابر گزارش الجزیره، صلیب سرخ اعلام کرده که روند آزادی اسیران را بر اساس توافق آتش بس تسهیل می کند. گردان های قسام اعلام کرده بودند که 7 اسیر اسرائیلی را تحویل صلیب سرخ دادند و مرحله دوم آزادی اسیران در ساعت 10 به وقت محلی آغاز خواهد شد. تبادل اسیران در شمال غزه و با تدابیر شدید امنیتی آغاز شد و 7 اسیر اسرائیلی آزاد شده از خیابان صلاح الدین عبور کرده و سپس به پایگاه رئیم منتقل شدند. جنبش مقاومت اسلامی حماس اقدامات استثنایی را برای آزادی اسیران اتخاذ کرد و به همراه صلیب سرخ محل تحویل این 7 نفر را مشخص کرده بود. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان. سخنگوی حکومت طالبان ضمن ارائه گزارشی از حمله انتقامی شام شنبه علیه مواضعی در پاکستان، اسلام آباد را به تلاش برای ناامن کردن کشورهای منطقه از طریق پناه دادن به تروریست‌های داعش خراسان متهم کرد. ذبیح الله مجاهد دیروز در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل پیرامون تشدید درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان و همچنین نقض حریم هوایی افغانستان در حملات پاکستان، اسلام آباد را به پناه دادن داعش در خاکش متهم کرد و گفت باید پاکستان سران داعش را از خاک خود اخراج کند یا به افغانستان تحویل دهد. آقای مجاهد تاکید کرد هر کشوری که بخواهد حریم هوایی افغانستان را نقض کند، حکومت کابل به آن پاسخ متقابل خواهد داد.
اول خب افغانستان اجازه نمیده که حریمش نقض شود. هر بار که نقض شده پاسخ هم داده شده. شب گذشته یک عملیات بسیار گسترده از شام تا نیمه شب جریان داشت در تمام امتداد خط دیورن و بالای مراکز نظامی پاکستان حملات انجام شده و تلفات هنگفتن هم برشان وارد کردن. حدوداً معلومات ممیز تا 25 پوسته امنیتیشان تصرف شده و همچنان امکاناتشان هم به دست آمده بود. برصورت بازم به مداخله کشورهای دوست، من کشورهای اسلامی خصوصا کشور قطر، ما جنگ را پس متوقف کردیم و نمیخوایم پروبلما زیاد شد، ولی نقض حریم را هرگز ما تحمل کرده نمیتونیم. موضوع دومی را که آنها بازم تعدید عملات میکنن، امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان از دفاع از خاک خود دفاع خواهد کردن و به این دفاع استاد و پایبند هستند. یک چیز را ما یادآوری بکنیم که تعداد زیادی از مهاجرین وزیرستانی در افغانستان بود و باش دارند. او مهاجرین از سالیان قبل به ما به امارت اسلامی به میراث مانده، یعنی در زمان امارت اسلامی اینجا نامده بودند. از سالهایی که او طرف در وزیرستان ها به اساس پالیسی های نادرست همین حلقات خاص در فوج پاکستان مردم دست به شورش زدن و بعض عملیات ها اجرا شد، مردم مجبور شدن کوچکشی کردن به افغانستان آمدن. او مردم در اینجا بود و باش دارن، ولی ما تمام تلاش خود کردیم که آنها کنترل باشن، آنها دست به اسلحه نزنن، نداشته باشن و یک جای آرام زندگی کنند. ولی او به میراث به امارت اسلامی مانده. ای تو نشده که امارت اسلامی آنها را دعوت کرده باشه و یا از آنها حمایت کرده باشه. آنها مردم عادی و عام بودند که در او زیر فشار قرار گرفته بودند و اینجا آمدند. بر صورت بازم ما میگم اگر پاکستان به پالیسی های خود تغییرات مهمی را در بخش افغانستان نبیاره، به خصوص این حلقه خاص را کنترل نکنند، طبیعی است که نتایج ناگواری خواهد داشت.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ادامه نسبت به اظهارات غیرمسئولانه مقامات پاکستانی علیه حکومت طالبان هم گفت:
ما خب دو بخش را باید تقسیم کنیم. اول تبلیغات و پروپاگند. ما پروپاگند نمی کنیم علیه کدام کشور و کدام جهت، بلکه واقعیت ها را باید برملا بسازیم. ما تلاش خواهد کردیم که واقعیت هایی که چیزی در اینجا جریان داره باید مردم آگاه شوند و این واقعیت است که آنها یک چینل مهم تولید پروپاگند را آغاز کردن و جور کردن و پروپاگند را به سطح جهان یک نوع علیه افغانستان بر راه انداختن. ما به خاطر وضاحت واقعیت ها و حقیقت انشاءالله که تلاش خواهد کردیم به این راستا تقابل بکنیم. و یک چیز دیگری که اگر تجاوز بکنن بالای حریم کشور یا افغانستان، حق دفاع برای ما مسلم است. رادیو سباون.
به گفته ذبیح الله مجاهد، وزارت دفاع طالبان از تمام امکانات موجود استفاده می کند تا پوشش های امنیتی تمام سرحدها و خط فرضی تقویت گردد و به این منظور وزارت دفاع اخیراً اقدامات ویژه را هم در دستور کار قرار داده است. سخنگوی حکومت طالبان وضعیت افغانستان را در مجموع رضایت بخش و در بهترین شرایط خواند و گفت در تمام جغرافیای افغانستان هیچ گونه تهدیدی وجود ندارد. مجاهد افزود ما به هیچ گروه خارجی اجازه نمی دهیم که در افغانستان حضور داشته باشند.
ولی اول خب باید تاکید بکنیم که ما اجازه نمی دهیم هیچ گروه مسلح کشور دیگر در افغانستان وجود داشته باشه. ما این را جدی رد میکنیم. ولی یک چیز ما اشاره کردیم که مهاجرین وزیرستانی که سالیان قبل در افغانستان بودن او به امارات اسلامی افغانستان به میراث مانده و دو هم ما اجازه نمیتیم کسی مسئله وجود داشته باشه و ای که مسئولین تی تی پی در افغانستان باشه امارات اسلامی افغانستان اجازه نمیتیم. دوم ما در عموم ما متوجه تمام مشکلات در منطقه هستیم و این نقضی که صورت گرفته آستا آستا ما تلاش میکنیم که هم بین ملی شوه و هم توجه کشورها به این معطوف شوه. اگر کدام جنجالی برپا میشد یا کدام جنگی اینجا آغاز میشد عامل آن حلقات خاص در پاج پاکستان خواهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ادامه گفت حملات علیه مقامات امارت اسلامی، خانقاه اهل تصوف و مساجد اهل تشیع در افغانستان، همچنین معابد هندوها در کابل و دیگر ادارات دولتی و مراکز فرهنگی از منطقه خیبر پختونخواه پاکستان مدیریت و تنظیم شده است. وی با اشاره به حملات داعش در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در خاک ایران و همچنین حملاتی در خاک روسیه تصریح کرد پاکستان با پناه دادن به داعش و پرورش آنان به دنبال ناامنسازی افغانستان، ایران و دیگر کشورهای منطقه است.
مکته د کرس بوتونو در رسیدو او دقیق استخباراتی اطلاعات و لمخه په تهران کې د سردار سلیمانی په تلین تر سرسوي برید په مسکو کې تر سرسوي برید له همدې مراکز څخه پلان تنظیم او تر سرسول چې هغه هیوادونه هم په دې موضوع آگاه دي.
گفتنی است پس از حملات دوشب پیش نیروهای مسلح حکومت طالبان و پسته‌های مرزی پاکستان، تنش‌ها بین دو کشور گسترش یافت و اسلام آباد هم خاک افغانستان را مورد حملات هوایی قرار داد. حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های حاشیه خط فرضی دیوران از جمله در قندهار انجام شد. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مناطقی در خاک افغانستان مشاهده می شود که بر اثر حملات هوایی پاکستان دچار آتش سوزی شده و مردم در حال فرار هستند. همچنین گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور هم تعطیل شده است. خب در رابطه با تنش‌های افغانستان و پاکستان صحبت می‌کردیم، اما مقامات پاکستانی از جمله رئیس جمهور پاکستان و نخست وزیر پاکستان هم واکنش داشتند. رئیس جمهور پاکستان در واکنش به درگیری‌های اخیر کشورش با افغانستان خواستار همکاری کابل برای برقراری امنیت شد. کابینه پاکستان هم واکنش‌های تندی به حملات طالبان نشان داد. دفتر ریاست جمهوری پاکستان در یک اطلاعیه اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور از حکومت طالبان خواسته تا اقدامات عملی و قابل راستی آزمایی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی انجام دهد. آقای زرداری ادامه داده پاکستان بارها اعلام کرده که شهروندان و نیروهای امنیتی این کشور هدف گروه‌های مسلح خارجی و سایر گروه‌های تروریستی مورد حمایت هند قرار می‌گیرند. اما از سوی دیگر اعضای دولت اسلام آباد با صدور بیانیه‌های قاطع حملات مرزی حکومت طالبان را محکوم و افغانستان را به پاسخ نظامی کوبنده تهدید کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تاکید کرد هیچ مماشاتی در دفاع از پاکستان صورت نخواهد گرفت و هر گونه تحریک با پاسخی قاطع و مؤثر روبرو خواهد شد. محمد ساقدار وزیر امور خارجه پاکستان نیز حملات مرزی حکومت طالبان را به طور جدی، تحریک‌آمیز و خطرناک خواند و تاکید کرد که اسلام آباد در واکنش حملاتی علیه زیرساخت‌های این گروه و عناصر تروریستی انجام داده و خواهد داد. او خواستار اقدامات ملموس حکومت طالبان علیه گروه‌های مسلح شد و هشدار داد که پاکستان تمام تدابیر لازم برای دفاع از خاک و مردم خود را به کار خواهد گرفت. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری. چنانچه دوستان عزیز در جریان هستید، اخیراً چندین بار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام شد که البته مقامات حکومت طالبان هم چندین بار پاسخ دادن که اجازه نخواهند داد خاک و پایگاه این کشور به هیچ کس واگذار شود. این موضوع البته با واکنش تند شخصیت‌های گوناگون افغانستان و همچنین مردم این کشور روبرو شد. باز هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جمع خبرنگاران گفت حکومت افغانستان اجازه نخواهد داد خاک و پایگاه‌های این کشور به هیچ کس واگذار شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان که در جمع خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی در کابل شرکت کرده بود در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که امریکا تقاضای بازپسگیری میدان هوایی بگرام را دارد گفت بگرام بخش جدای ناپذیر از خاک ماست و هرگز حضور نظامی هیچ کشوری را در خاک خود نمیپذیریم و اگر تجاوز به خاک ما صورت بگیرد پاسخ آن داده خواهد شد.
موضوع پایگاه بگرام را باید تصریح بکنیم که افغانستان همش یک خاک است و ما یک وجب خاک را هم به کسی نمیتیم و هرگز نظامی کدام کشور در افغانستان نمیپذیریم و این خواست مردم افغانستان و ملت ماست. این راست ما امتحان شده ایم، تجربه شده ایم، باید کسی شکی نداشته باشه که افغانستان مالک داره و هیچ کشوری را اجازه نمیده نظامیانشان به بگرام یا نقطه دیگر افغانستان بیاین. اگر تجاوز بکنن خطش جداست و پاسخش هم جدا خواهد بود، ولی تعاملات سیاسی، تعاملات اقتصادی با تمام جهان من جمله آمریکا میخواهیم. از آمریکا خواهان هستم که وضعیتی که بگرام را بخواهیم بیان سفارت خود را باز بکنن، از چنل های دیپلماتیک با ما تفاهم و تعاملات مثبت داشته باشیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
این روزها مقامات حکومت طالبان تلاش‌های زیادی جهت افزایش خطوط ریلی در افغانستان روی دست دارند و در آخرین اقدام مقامات وزارت فواید عامه هم گفتند که کار نقشه‌برداری برای امتداد خط آهن مزار شریف را تکمیل شده و به زودی کار عملی آن هم آغاز می شود. پروژه تعمیر خط آهن مزار شریف که با هزینه بیش از 6 میلیون دلار با شرکت راه آهن ازبکستان قرارداد شده بود، اکنون بیش از 90% پیشرفت دارد و در آینده نزدیک برای انتقال مسافر و کالا به بهره برداری سپرده می شود. از سوی دیگر نمایندگان بخش خصوصی در بلخ فعالسازی این خط آهن را گام مهمی برای توسعه تجارت دانستند. از سوی دیگر افغانستان با استفاده از خط آهن خواف هرات هم به گفته کارشناسان میتواند به بندر چابهار وصل شود که سهم بارزی میتواند در این خصوص داشته باشد. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده در همین باره گفتگوی داشته با مصطفی رضایی، مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران در افغانستان، که دعوت میکنم در ادامه برنامه انعکاس بشنوید.
احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو دری. در رابطه با کریدور ریلی خواف هرات، خب همونطور که در جریان هستید و حتما تعقیب میکنید از اخبار، این قطارها هر روزه کار انتقالات رو انجام میدن و تقریبا در طی 3 ماه گذشته در